انگها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از تصمیم ایران برای حل مسئله کوهنوردان دربند آمریکایی استقبال کرد. در دور جدید تحریم‌ها بانک مرکزی ایران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار می‌گیرند. و میرحسین موسوی گفت بازداشت‌ها و اعدام‌ها با اغراض سیاسی صورت می‌گیرند. ساعت 7 بامداد چهارشنبه 14 بهمن 1388 3 فوریه 2010 صبح بخیر. امیر مصدق کاتوزیان هستم همراه با همکارانم با مجله بامدادی رادیو فردا در کنار شما، مجله با خبر، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای ایران و جهان از سیر تا پیاز. در آغاز خبرها از شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد اگر ایران مایل به حل مسئله کوهنوردان آمریکایی در بند است، ایالات متحده از این تصمیم استقبال می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی این سخنان را در واکنش به اظهارات سه‌شنبه شب رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد بیان کرد، ولی وی هیچ اشاره مستقیمی به موضوع تبادل زندانیان نکرد. آقای احمدی نژاد در مصاحبه‌ای که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، پیشنهاد کرده بود سه کوهنورد آمریکایی با چند ایرانی که توسط آمریکا زندانی شدند مبادله شوند. در اظهار نظری جداگانه، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید مایک همر گفت اگر ایران سوالاتی در مورد ایرانیان بازداشت شده دارد، مقام‌های آمریکایی آماده پاسخگویی هستند. در ماه دسامبر نزدیک به دو ماه پیش جمهوری اسلامی ایران فهرستی از 11 ایرانی را منتشر کرد که ادعا می‌کند توسط آمریکا دستگیر شدند. در میان این اسامی نام یک دانشمند هسته‌ای نیز به چشم می‌خورد که در عربستان سعودی ناپدید شده است. مرزبانان ایرانی سه کوهنورد آمریکایی را 6 ماه پیش در حالی که در شمال عراق و در مرز ایران در حال تردد بودند بازداشت کردند. ایران گفته است که این ستن محاکمه می شوند ولی هنوز تاریخ محاکمه را اعلام نکرده است. به گفته دیپلمات‌های غربی، ایالات متحده به همراه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان امیدوارند در دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بانک مرکزی ایران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. قدرت‌های غربی معتقدند بانک مرکزی ایران در سرمایه‌گذاری برای صنایع هسته‌ای و موشکی کشور و دور زدن تحریم‌های کنونی نقش کلیدی دارد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه از قول این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان فاش شود گفت که وزارت امور خارجه آمریکا پیشنهادهایی را برای تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران به مقامات سه وزارت خارجه در لندن، پاریس و برلین ارائه کرده است. میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب ایران در مصاحبه تفصیلی با سایت کلمه گفته است که مردم به دنبال آزادی و عدالت هستند و متوجهند که دستگیری ها و اعدام ها با اغراض سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج صورت می گیرد. میرحسین موسوی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر مشهود بودن روحیه استبدادی در جامعه گفته است که برترین نمونه این موضوع در برهم خوردن روابط منطقی و قانونی ارکان نظام است و به عنوان نمونه گفته است که در شرایط کنونی زور مجلس در مواردی که جزء وظایف آن است به دولت نمی رسد. و خبر آخرین که حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه ایران اعلام کرد 9 نفر که به گفته او با انگیزه براندازی نظام در تظاهرات اعتراضی اخیر شرکت کرده بودند به زودی اعدام خواهند شد. پیشتر اعلام شده بود که در جریان رخدادهای اخیر 11 نفر به اعدام محکوم شدند که 2 نفر از آنها آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی هفته گذشته بدون اعلام قبلی اعدام شدند. معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده فرزندان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نیز خبر داد که این پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده و در موعد مقرر در جریان قرار خواهد گرفت. آقای کاتوزیان.
شاهین بشیری ممنون. تازه ترین خبرها بود و در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا. بر سر آزادی سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران معامله نمی‌کنیم. این گفته کاخ سفید را با یک کارشناس مناسبات ایران و آمریکا در میان گذاشته‌ایم. نخست وزیر ایتالیا می‌گوید وقت حمایت روم از اپوزیسیون ایران فرا رسیده است. مدافعان حقوق بشر همچنان نگران اعدام قریب الوقوع 9 زندانی و امیدوار به توقف این اعدام ها. با هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتگویی داریم در این باره. اینها در کنار گفتار اقتصادی روز، بررسی روزنامه‌های بامداد امروز ایران و نگاهی به دنیای ورزش، همه در مجله بامدادی رادیو فردا. ساعتی پس از گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه گفتگوهایی مبنی بر مبادله سه کوهنورد زندانی آمریکایی با دیگر زندانیان ایرانی در جریان است، کاخ سفید هر گونه گفتگو میان تهران و واشنگتن درباره این موضوع را رد کرد. آقای احمدی نژاد همچنین گفته بود با پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای موافقت می‌کند که کاخ سفید واشنگتن گفت اگر ایران مصمم به این کار است، آن را باید به شکل رسمی به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برساند. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
آقای احمدی نژاد میگوید دلیلی ندارد کسی در زندان باشد و گفتگوهای در جریان است. اشاره‌ای به سه کوهنورد آمریکایی که در مرز مشترک ایران و عراق دستگیر شدند.
خب حالا یه گفتگوهایی داره میشه که اگه بشه مبادله بکنیم، یا بالاخره ما دوست نداریم کسی تو زندان باشه. اون بالاخره اینا تجاوز مرزی کردن، جرمشون آشکاره. اون ایرانیایی که در زندانهای آمریکا هستن هیچ جرم معلومی ندارن.
اما آمریکا میگوید هیچ گفتگو و هیچ بحثی درباره مبادله میان تهران و واشنگتن مطرح نیست. ساعتی پس از گفتگوهای محمود احمدی نژاد، مایک هامر سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ بحثی مطرح نشده و برای آن برنامه‌ای هم نبوده است. گودرز اقتداری تحلیلگر سیاست بین الملل در آمریکا میگوید آمریکا به هیچ وجه وارد این گونه معامله با ایران نمی‌شود، چرا که به شکلی میتوان آن را نوعی گروگانگیری تعریف کرد.
اسلامی نمیتونه واقعا به آمریکایی‌ها چیزی به معامله بکنه سر زندانی. اینا میتونن زندانیاشون رو آزاد بکنن و بعد انتظار داشته باشن که یک عمل مشابهی هم از سوی آمریکا صورت بگیره، ولی اینکه بخون اینا رو گروگان نگه دارن تا وقتی که بتونن با یک زندانی دیگه عوضش بکنن، به این شکل معامله تو دستگاه بین‌المللی در این شرایط اونم از یک کشور ضعیفی مثل ایران صورت نخواهد گرفت.
دیگر مسئله‌ای که به سرعت واکنش واشنگتن به گفته‌های محمود احمدی نژاد را در پی داشت مسئله مبادله سوخت اتمی بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند بار تلاش کرد اورانیوم غنی شده ایران را با ترتیب از ایران خارج کرده و در مقابل سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی به تهران بدهد، پیشنهادی که تهران به اشکال مختلف و پاسخ‌های مختلف به آن داد. آقای احمدی نژاد گفته حاضر است این بحث را انجام دهد.
چه اگه ما بدیم بشونن ببرن مشکلی واقعا نداره. بعضی بی خودی سر صدا کردن. شش کل ما قرارداد می‌بندیم، میگیم آقا این 3.5% بهت میدیم، 4 ماه 5 ماه طول می‌کشه اینو برامون 20% کن به ما بده. قرارداد می‌بندیم.
گودرز اقتداری اما میگوید سعی تهران این است که آن بحث مشروعیت از دست رفته داخلی را این گونه جبران کند.
خب این سعیشون در واقع همین هست که یک مقدار اون مشروعیت از دست داده رو با یک نوع اعتبار بین‌المللی جبران بکنن، ولی به قول معروف میگن استدی خیلی دیر شده برای همچین چیزی و نخواهند تونست اون حمایت و اون تاییدیه رو از کشورهای خارجی بگیرن.
و این مسئله را پیش از تظاهرات و راهپیمایی 22 بهمن نوعی تاکتیک تبلیغاتی از سوی محمود احمدی نژاد میداند. گودرز اقتداری
حقیقت مطلب این هستش که الان مشکل جمهوری اسلامی مشکل مشروعیته، یعنی مشکل دولت آقای احمدی نژاد مشکل مشروعیته و غربی ها و امریکایی ها هم فارغ از این مشکل نیستن. این نگرانی رو دارند که با یک دولتی وارد مذاکره نشن که خودش از درون دچار اشکالات داخلی است و مورد تایید مردم ایران نیست. حالا که دولت مشروعیت خودش در داخل از دست داده، دیگه جایی برای این گفتگو و مذاکره باقی نمیمونه. به همین دلیل هم هستش که آمریکایی‌ها بلافاصله هر چلمن نشون میدن و اعلام میکنن که این پاسخ باید به آژانس داده بشه و به نظر من بیشتر یه تاکتیک تبلیغاتیه تو این شرایط درست قبل از 22 بهمن.
دو روز پیش از گفتگوهای آقای احمدی نژاد، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به شبکه CNN گفته بود اگر سوخت مورد نیاز تهیه نشود، جمهوری اسلامی دست به غنی‌سازی بیشتر خواهد زد.
پارسا شمس و تحلیل گودرز اقتداری، کارشناس مناسبات تهران و واشنگتن در شهر پورتلند از ایالت اورگان آمریکا. این از مناسبات واشنگتن و تهران. ساعت 1:09 بامداد در واشنگتن، 7:10 اکنون در تهران و 4:40 بامداد در روم. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در پایان دیدار سه‌شنبه بعد از ظهر با همتای اسرائیلی گفت حمایت از اپوزیسیون ایران وظیفه ماست. او افزود ایتالیا دیگر قراردادهای بخش خصوصی با جمهوری اسلامی ایران را بیمه نخواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا همچنین اعلام کرد که روم سرمایه گذاری در ایران را متوقف کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت در روم.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا که از روز دوشنبه در رأس هیئتی در برگیرنده 7 وزیر در اسرائیل به سر می‌برد، در خاتمه دیدار سه‌شنبه بعد از ظهرش با همتای اسرائیلیش بنجامین نتانیاهو با خبرنگاران دیدار داشت.
Io spero proprio che la comunità internazionale sappia mettere in campo delle sanzioni forti.
سیلویو برلوسکونی اظهار امیدواری کرد جامعه بین‌المللی بتواند با تحریم‌های سخت‌تر ایران را قانع سازد، برنامه‌های تسلیحاتیش را متوقف سازد و بنابراین لزومی به برخورد نظامی که هیچ کدام از ما خواهان آن نیستیم نباشد.
Una forte opposizione che io credo sia nostro dovere di sostenere e di aiutare.
سیلویو برلوسکونی در ادامه اشاره کرد دولت جمهوری اسلامی ایران از حمایت اکثریت مردم کشورش برخوردار نیست و افزود این وظیفه ماست از اپوزیسیون قوی در این کشور حمایت کنیم.
L'Italia dal 2007 ha tolto ogni supporto del governo ad esportazioni di nostre aziende in Iran.
سیلویو برلوسکونی به روابط اقتصادی ایتالیا با ایران نیز اشاره کرد و گفت ما از سال 2007 میلادی هر گونه حمایت از معاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را متوقف ساخته ایم. سرمایه گذاری های جدید در این کشور انجام نمی پذیرند و همکنون نیز تنها شرکت دولتی حاضر در ایران شرکت نفت انیست و این شرکت هم تقاضای ایران مبنی بر حضور در فاز سوم بهره برداری از گاز را رد کرده است. نخست وزیر ایتالیا همچنین اعلام کرد حجم معاملات بین دو کشور یعنی ایران و ایتالیا در سال 2009 میلادی به مقدار 1/3 کاهش یافته است. سیلویو برلوسکونی در دیدار با خبرنگاران گفت من با نخست وزیر فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین نیز اخیراً در مورد ایران صحبت کردم و باز هم در آینده نزدیک با او گفتگو خواهم داشت. در آخرین دیدارم متوجه شدم که در فدراسیون روسیه نیز در رابطه با خطرناک بودن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌های جدی وجود دارد. سیلویو برلوسکونی در پاسخ به درخواست دولت اسرائیل مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سیاه اتحادیه اروپا گفت این تصمیم باید در سطح اتحادیه گرفته شود و لازم است قبل از آن به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. سیلویو برلوسکونی چهارشنبه با رهبر حکومت خودگردان فلسطین محمود عباس نیز ملاقات خواهد داشت. علاوه بر روند صلح در خاورمیانه و مذاکرات بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، حمایت جمهوری اسلامی ایران از حماس نیز در دستور کار این ملاقات قرار داده شده است. احمد رأفت، روم.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
با سپاس از شما که مجله بامدادی رادیو فردا را برای شنیدن برگزیده اید، در ساعت 7:14:04 می پردازیم به رویدادهای داخلی ایران. به دنبال اظهارات معاون قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره اعدام قریب الوقوع 9 تن دیگر در ایران در ارتباط با آنچه اتهام محاربه خوانده شده، سازمان‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر تلاش‌های خود را در محکوم کردن اعدام‌های اخیر و جلوگیری از اعدام‌های بیشتر در ایران پیگیری می‌کنند. در آغاز گفتگویی با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران مقیم نیویورک، واکنش تشکل او را به گفته‌های تازه ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران جویا شدم.
ما به شدت این حرکت رو محکوم میکنیم و بر این اعتقادیم که جزئی از یک پروژه به وجود آوردن ارعاب و وحشت در جامعه هست و این 9 نفر در دادگاه‌های نمایشی و فرمایشی محکوم شدند و به هیچ وجه جرم‌هایی که به اونها انتساب داده شده اول در حد اعدام نیست و دوم از اون اصلا جرم‌هایی نیست که اینها بتونن محکوم بشن در موردش و این 9 نفر رو اگر اعدام کنن متاسفانه بسیار غیر عادلانه خواهد بود.
مشخص شده که این 9 نفری که ازشون صحبت میشه هویتشون چی هست؟
به طور واضح قوه قضاییه اعلام نکرده، ولی در طی چند ماه اخیر که ما دادگاه ها رو دنبال میکنیم، در دادگاه هایی که در شهریور ماه اتفاق افتاد 6 نفر متهم به اعدام شدن که 2 نفرشون آرش رحمانی پور و محمد علی زمانی بودند و به همراه اونها بعد از اون هم 5 نفر دیگه 2 هفته پیش دادگاهی شدند و اسامیشون اعلام نشد، ولی از جزئیات دادگاه این چنین برمیاد که اونها خانواده های اعضای مجاهدین خلق هستند. روی هم رفته هم اکنون بر این باوریم که اسامی کسانی که در خطر اعدام هستند به این ترتیب می باشه: ناصر عبدالحسینی، علی مهرنیا، پرویز وارمازیاری، مجید رضایی، علی رضا نبوی، علی معصومی، ایوب پرکار و رضا خادمی. البته اطمینان 100% نداریم که این 9 نفری که اشاره شده این کسان باشند، ولی اینها کسایی این هستند که حکم اعدام براشون صادر شده تا کنون در چند ماه اخیر.
با توجه به اینکه کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران مرتب این دادگاه‌های بعد از انتخابات 22 خرداد رو در جزئیات دنبال کرده، اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی رو در هفته گذشته پیش بینی می‌کردین؟
این حرکت بسیار شتاب زده و به صورت مخفی انجام شد و این افراد محکوم به اعدام نبودند. متاسفانه در دام وزارت اطلاعات بر اساس مصادراتی که ما دیدیم افتاده بودند و حتی بهشون قول داده شده بوده که اگه این اعترافات دروغینی رو که در تلویزیون‌های ایران پخش شده از قولشون انجام بدن موجب آزادیشون خواهد شد.
اعدام این 2 نفر به عنوان پیش‌زمینه صحبتی که در مورد اعدام 9 نفر دیگه مطرح شده، چه چیزی رو در ذهن مدافعان حقوق بشر متبادر می‌کنه این بار؟
کسانی که مسئله این اعدام‌ها رو پیش میکشن و کلن ترویج میکنن متاسفانه کسانی هستن که متهم به کشتار وسیعی از زندانیان سیاسی در دهه 60 میباشن، زمانی که هزاران زندانی به خصوص در سال 67 در زندانهای ایران قتل عام شدند و با این گونه حرکات روز به روز وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر خواهد شد و موجب میشه که تأثیر بگذاره در روند نظارت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، به خصوص در روز 26 بهمن ماه در ژنو در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه تشکیل خواهد شد برای پیگیری پرونده دوره‌ای ایران به عنوان نظارت دوره‌ای سازمان ملل بر تمامی کشورها و نوبت ایران در روز 26 بهمن ماه خواهد بود و این اعدام‌ها بیشک برجسته خواهد بود در پیگیری این مطلب.
واکنش نشان دادن مدافعان حقوق بشر، نهادهای حامی حقوق بشر، ممکنه که سفر رو برگردونه و موجب بشه که این عده اعدام نشن؟
این البته همیشه امید ما هست، حالا اینکه دولت ایران و قوه قضاییه ایران تا چه حد در این مورد عکس العمل نشون بدن قابل سوال هست، ولی نکته مهم این هست که هر گونه اعدامی در شرایط کنونی فقط باعث افزایش بحران در ایران خواهد بود و شکی نیست که نمونه دادگاه هایی که در روزهای اخیر انجام شده غیر قابل قبول است.
در نیویورک هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی مدافع حقوق بشر در ایران به پرسش‌های مجله بامدادی رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 8:18:58 بررسی رویدادهای داخلی ایران را با نگاهی به وضعیت اقتصاد پی می‌گیریم. با وجود تأکید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دستیابی به نرخ تورم تک رقمی تا پایان سال جاری خورشیدی، تحولات تازه اقتصادی در ایران زمینه مساعدی را برای اوجگیری قیمتها فراهم آوردند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به همین موضوع می پردازد.
اقتصاد روز.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی میانگین نرخ تورم ایران را در 12 ماه منتهی به آذر ماه 1388 13.5% اعلام می کند و محمود بهمنی رئیس کل آن تک رقمی شدن این شاخص را تا پایان سال جاری خورشیدی کمتر از 2 ماه دیگر حتمی می داند. با این همه تحقق این وعده اطمینان بخش با تردید فراوان روبروست، دست کم با توجه به 3 عامل تورمزای کنونی در اقتصاد ایران. عامل نخست سرعت گرفتن دوباره رشد نقدینگی است که به گزارش ایلنا به نقل از مقام‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا پایان نیمه اول سال جاری به حدود 212 هزار میلیارد تومان رسید، 27% بیش از شهریور ماه سال پیش. بدین سان نرخ رشد نقدینگی یکی از مهمترین عوامل زاینده تورم که در سال گذشته خورشیدی به 15% کاهش یافته بود، از آغاز سال 1388 به گونه چشمگیر رو به افزایش گذاشته. دومین عاملی که میتواند به رشد قیمت‌ها دامن بزند انبساطی بودن لایحه بودجه سال آینده است که همکنون در مجلس بررسی می‌شود. البته بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت در صورت تصویب قرار است سال آینده به اجرا گذاشته شود، ولی رشد 32% آن نسبت به بودجه سال جاری از همکنون زمینه روانی لازم را برای شوک قیمت‌ها فراهم می‌آورد. عامل سوم چشم‌انداز توزیع یارانه‌های نقدی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه هاست که پیامدهای تورمی آن پرهیز ناپذیر است و تا پیش از اجرای واقعی قانون که ظاهراً آغاز سال آتی خورشیدی است به تنش در عرصه قیمت‌ها دامن خواهد زد. برای مقابله با خطر انفجار قیمت‌ها دولت ظاهراً به یک اهرم عمده امید بسته و آن ارزان نگه داشتن نرخ ارز است تا کالاهای خارجی به بهای ارزان وارد کشور شوند و بدین وسیله جلوی رشد تورم گرفته شود. ولی ارز یارانه‌ای که از دیدگاه دولت قرار است راه را بر تورم ببندد، زهری است برای تولید کنندگان ایرانی که مجبورند در شرایطی بسیار نابرابر با سیل کالاهای وارداتی مقابله کنند. دولت دهم که حذف تدریجی یارانه به کالاهای اساسی را در مرکز سیاست اقتصادی خود قرار داده، فراموش کرده است که ارز مهمترین کالای یارانه است که سخاوتمندانه در اختیار وارد کنندگان کالا قرار می گیرد.
در ساعت 7:23 شاهین بشیری هوس کرده سری به دکه روزنامه فروشی بزند.
از میان مطبوعات
روزنامه جامعه جمع به نقل از معاون اول قوه قضاییه از اعدام 9 نفر دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات خبر داده و نوشته 2 نفری که اعدام شده اند و همچنین 9 نفر دیگری که در صورت قطعی شدن حکمشان به زودی اعدام خواهند شد، قطعا در جریان آشوبهای اخیر دستگیر شده اند. به نوشته این روزنامه، ابراهیم رئیسی در نشست سیاسی بصیرت در قم ادعا کرد که هر کدام از این افراد به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اختشاشات حضور یافته بودند. معاون اول قوه قضاییه همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی برای هیچ شخصیتی حاشیه امن قرار نخواهد داد و برای آنها به هیچ عنوان روی کرده اغماز و کوتاهی را پیش نخواهیم گرفت، خبر داده که پرونده فرزندان هاشمی نیز به دادسرای تهران ارجاع شده و در موعد مقرر در جریان قرار خواهد گرفت. ابراهیم رئیسی به اتهام فرزندان هاشمی رفسنجانی اشاره‌ای نکرده است. روزنامه کیهان میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز را به خاطر دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن به خیانت متهم کرده است. این روزنامه از راهپیمایی 22 بهمن به عنوان آخرین فرصت برای مانور خیابانی معترضان نام برده و ادعا کرده که در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب، موسوی، خاتمی و مجمع روحانیون مبارز در اظهار نظرها و بیانیه‌های جداگانه بر ادامه مشی خائنانه خود در روز 22 بهمن اصرار ورزیدند. کیهان دلیل وارد آوردن اتهام خیانت مجمع روحانیون، موسوی و خاتمی را وجود کلمه اعتراض در اظهارات اخیر و بیانیه‌های آنها ذکر کرده و نوشته نکته مشترک در تمامی این اظهار نظرها دعوت به تداوم آن چیزی است که آن را اعتراض خواندند و آن نیز جز یک اسم مستعار برای آشوب نیست. روزنامه جمهوری اسلامی در خصوص سرانجام پرونده قضات متهم در جریان کشته شدن 4 نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک به نقل از دادستان انتظامی قضات خبر داده که پرونده قضات مرتبط با بازداشتگاه کهریزک در حال رسیدگی است. به نوشته این روزنامه، حجت الاسلام شفیعی درباره اتهامات که در خصوص سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مطرح است گفته باید تکلیف از نظر قانونی روشن شود. وقتی قرار قانونی تعلیق صادر شد آن هنگام میتوان قضاوت کرد. روزنامه آفتاب یزد از انتقال احمد زیدآبادی و مسعود باستانی، 2 روزنامه‌نگار بازداشت شده به زندان رجایی شهر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، وکیل زیدآبادی و باستانی همچنین گفته اتهام موکلانش به گونه ای نیست که آنها به حبس در تبعید محکوم شوند. آفتاب یزد از قول محمد شریف نوشته حبس در تبعید چه بر اساس قانون باشد و چه بر اساس فتوا تنها درباره اتهام محاربه صادق است. وکیل مسعود باستانی همچنین گفته که پرونده موکلش در مرحله تجدید نظر است.
سرانجام سری میزنیم به دنیای ورزش، جایی که دیروز برای کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران روز خوبی نبود. علت را در آغاز گزارش حبیب روشنزاده میشنویم.
دنیای ورزش. در هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران که پس از 11 سال برای اولین بار در لیگ برتر بازی میکرد از زمین اخراج شد. مهدی مهدوی کیا در نخستین بازی خود در تیم پرستاره استیلازین مقابل فولاد خوزستان در تهران در دقیقه 66 به دستور سعید بخشیزاده داور مسابقه از بازی اخراج شد. 20 دقیقه بعد فولاد خوزستان گل سوم خود را زد و 3-2 به پیروزی رسید تا در مکان 15 جدول قرار گیرد. استیلازین 5 است. دیروز پیروزی 1-1 شاهین بوشهر در همدان مقابل پاس و برد 3-1 راه آهن در زمین استقلال اهواز از نتایج جالب هفته 26 لیگ برتر بود. ابو مسلم هم در مشهد با 3 سپاسی شیراز را مغلوب کرد و ملوان در تبریز 1-2 از تراکتورسازی شکست خورد. تیم سپاهان با پیروزی 5-1 در اصفهان مقابل سایپای کرج با 52 امتیاز پیشاهنگ باقی ماند و به قهرمانی بیش از پیش امیدوار شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان:
بچه‌ها مصمم‌تر شدن، یه انگیزه بالایی پیدا کردن که ایشالله بتونن به اون اهدافمون که قهرمانی لیگ برسن.
دیروز زوباهن در قم با سبا 1-1 مساوی کرد و 46 امتیازی شد تا در تعقیب سپاهان باقی بماند. تکلیف رده سوم جدول لیگ برتر امروز ساعت 2 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی تعیین خواهد شد. شهرآورد پایتخت را 2 40 امتیازی و رقیب دیرینه استقلال و پرسپولیس برگزار می‌کنند که در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا درباره آن صحبت خواهیم کرد. در لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس دیشب 1 برگزار شد که تی آن چلسی با مساوی 1-1 در زمین هال سیتی با 55 امتیاز همچنان در بالای جدول باقی ماند. 2 بیش از منچستر یونایتد تیم دوم جدول. آرسنال هم با اختلاف 6 سوم است. هر 3 24 مسابقه برگزار کردند. حامد حدادی بازیکن ایرانی تیم ممفیس گریزلیز در بسکتبال قهرمانی آمریکا 1:36 برای تیمش بازی کرد و 2 به دست آورد. ممفیس 95-93 تیم لیکرز لس آنجلس قهرمان فصل پیش آمریکا را شکست داد. با این وجود لیکرز همچنان بهترین تیم کنفرانس غربی و مدعی قهرمانی در فصل جاری NBA به شمار می آید. و در ایران تیم والیبال پیکان شب گذشته با پیروزی 3-1 مقابل تیم دانشگاه آزاد عنوان قهرمانی نیم فصل لیگ برتر والیبال را کسب کرد. پیکان تهران و داماش گیلان هر 2 26 امتیازی شدند، اما تیم پیکان به خاطر میانگین امتیازی بهتر در رده اول ایستاد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده پایان بخش مجله بامدادی رادیو فرداست. به سرعت به ساعت 7:30 بامداد نزدیک می شویم. تا تا ساعت 8 و مجله صبحگاهی رادیو فردا نیم ساعت ترانه و موسیقی. با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
من مطمئن هستم که ملت بزرگ ایران در روز 22 بهمن کاری خواهد کرد که یأس را و ناامیدی را به طور کامل بر اردوگاه ستمگران و دشمنان بشریت حاکم خواهد کرد.
The revelation of Iran's secret nuclear facility at Qom has raised further questions about Iran's intentions.
18 تیر ضعف نشون دادیم. چند تا شما دستگاه قضایی اعلام کرد تو 18 تیر ضعف نشون دادیم. این عاشورا به وجود آمد.
به دادش رسیدم دلم رو رها کرد صداش کردم و رقیب و صدا کرد به پاش می نشستم خودش دید که خستم ولی بی وفا باز رها کرد و دستم واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد حالا روزگارم عوض شد دوباره حالا اون خودش فکر برگشت و داره حالا من نشستم به سکان نورم ولی اون به جز من کسی رو نداره میبخشم دوباره گناهی که کرده میبخشم میدونم که دستاش سرده دیشم سادتر شب رفیق قدیمی بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی بدون زندگی بار دیگر دون ترینه زمین خوردی دیدی که دنیا همینه دادش رسیدم دلم رو رها کرد صداش کردم و رقیب و صدا کرد به پاش می نشستم خودش دید که خستم ولی بی وفا باز رها کرد و دستم واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد حالا روز بارم عوض شد دوباره حالا اون خودش فکر برگشت و داره حالا من نشستم به سکان نورم ولی اون به جز من کسی رو نداره میبخشم دوباره گناهی که کرده میبخشم میدونم که دستاش سرده میشم سادتر شب رفیق قدیمی بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی بدون زندگی بار دیگر دون ترینه زمین خوردی دیدی که دنیا همینه
ها از رادیو فردا.
فیلم سینمایی شاعر زباله ها نوشته محسن مخملباف پس از 4 سال از ساخت آن به روی پرده سینما ها می رود. این فیلم که به کارگردانی محمد احمدی ساخته شده به تازگی و پس از چند سال توقیف مجوز اکران گرفته است. شاعر زباله ها نخستین فیلم بلند محمد احمدی در مقام کارگردان است و در آن بازیگران مشهوری چون لیلا حاتمی، فرزین محدث و محمد اسکندری به ایفای نقش پرداختند. این فیلم داستان رفتگر جوانی است که حین جمع‌آوری زباله‌ها به اسرار زندگی یک زن تنها پی می‌برد و سعی دارد تا به او کمک کند. گفته می‌شود یکی از دلایل توقیف 4 ساله این فیلم مشارکت محسن مخملباف به عنوان فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده این پروژه بوده است. قرار است در اکران نهایی این فیلم در سینماها نام مخملباف از تیتراژ آن حذف شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
سفر پرواز رویا، به گولم به سنگ پروندن، به قناری به شقایق، به سیاه کردن آینه، به قفس کردن مهتا، به گولم به سنگ ساره دو تا پروانه عاشق. شکفتم بگونم به رمز و راز و به اشاره ها بگونم، تو به این نوع شدن از نوع، بگو آره بگو آره، به دوباره دل سپردم، به دوباره ها بگونم، دستو از دستو به سایه
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
We'll be right back.
بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، برای انتظار رو به یاد تو نبستم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
بازم کنارتم من. هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم من، بگو که تو با منی بازم کنارتم من.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته.
تازه های جهان دانش.
چاقی خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می‌دهد.
هرچند که بعضی آمارها پیش از این به اثر اضافه وزن بر سرطان کبد اشاره کرده بودند، اما اکنون دانشمندان آمریکایی توانستند این تئوری را با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهند که در صورت وجود اضافه وزن، کبد با کوچکترین فشاری شروع به تولید سلول‌های سرطانی می‌کند. حتی اگر که در حالت عادی و بدون اضافه وزن، این وضعیت برای کبد کاملاً بی‌خطر باشد. حساسیت شدید کبد در اثر نوعی التهاب مزمن آن به وجود می آید که دلیل آن وجود آثار چربی در کبد و همچنین مواد التهاب زا در خون است. اگر این رابطه در مورد انسانها هم قابل اثبات باشد، در آینده تجویز داروهای ضد التهاب خطر ابتلا به سرطان کبد را در افراد دچار اضافه وزن کاهش خواهد داد.
عشق تو مثل یه سایه منو دنبال میکنه، حسرت دستای گرمه دلمو آب میکنه، توی بند بند وجودم همه از تو پر شده، روی هر صدای قلبم اسمی از تو مهر شده،
I'm امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
من هنوز چشمم راهه تو دوم برگردی دوباره فکر میکردی تو این همه منتظر دومونم من همون هستم که بودم شب و روز به یادت بودم واسه تو با منش سخته تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست نمیتونی یه جا رو بمونی همه جوانی جلو روته آنم های جالب سر راته چرا باید این قصه یک تکرانی بخونی افسوس و سن افسوس افسوس و سن افسوس وقتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده از و تو میگی راست بود هرچی گفتی هیچ وقت رو نمیگفتی غیر چند بار اونم از روی اجوا میگی روها دست سر ترس بود حقیقت گفتنش سخت بود هرکی نقطه ضعف بیاره کجاست گل میخواد گفتی من تقدیر و سرنوشتم اولین و آخرین عشقتم باورت کردم کور بودم استاده تقلب کردی تو سرنوشتت اینم از آخر عشقت حرفای داغت عزیزم ضمانت اجرایی نداره افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی
جاده جای دور زدن نداره باز بری تا